پانزدهمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت ها از آنها. نحوه تغییر نحوه توزیع ثروت در جامعه دو دهک طبقه متوسط را به فقیر بدل کرده است.
طبقه متوسط ایران معمولا داراییشون منحصر هست به مسکن یا مقداری پسنداز، به رانت‌های اطلاعاتی، به رانت نفتی دسترسی ندارند. به همین علت هست که تحت تأثیر عوامل گوناگون زندگی اونها زیر و رو میشه.
سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران.
او آدم جدی است، سابقه سیاست خارجی در کارنامش نداره، از وزارت بهداشت اونجا رفته، ولی یک عملگرای بدون تعارفه.
معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید که علت آن که هیچ کشوری حاضر به میزبانی سازوکار مالی اروپا برای ایران نشده، فشار به گفته او بسیار سنگین آمریکاست.
به وقتی کشور حاضر نیست که عضو به یک سازمان بشه که کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارید.
تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پایان جنگ در یمن و امیدهایی که جهان به آن بسته است.
البته فراموش نکنید جنگ بین حوثی‌ها و عربستان سعودی تنها مبارزه مسلحانه‌ای نیست که در یمن در حالت انجام است. یمن بزرگترین سازمان القاعده و دولت اسلامی در اونجا هست و عده‌ای یمنی جنوبی که خواهان استقلال هستند.
خبرهای ورزشی و همچنین شانس دیگر برای شنیدن برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز دوشنبه در 15 روز اعتراض صنفی خود در شوش راهپیمایی کردند و با بست نشستن در مقابل دادگاه این شهرستان خواستار آزادی بازداشت شدگان روز یک شنبه شدند. پیش از این گزارش ها حاکی از بازداشت دست کم 19 نفر در ارتباط با اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در روز یک شنبه بود. بشنویم از روزبه بلهری.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران معترض نیشکر هفت تپه ضمن راهپیمایی در شوش در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع و در مقابل دادگاه شوش نیز بست نشستند. زندانی هفت تپه آزاد باید گردد، نه زندان، نه تهدید دیگر اثر ندارد، از جمله شعارهای کارگران بود. به گزارش کانال رسمی کارگران هفت تپه، 16 تن از بازداشت شدگان کارگر و نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستند. همچنین 2 تن از بازداشت شدگان از مدیران بخش‌های شرکت نیشکر هفت تپه و 1 تن دیگر خبرنگار زن بوده است. هنوز دلیل بازداشت‌ها و اتهام بازداشت شدگان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در پاریس:
اینجا دولت هستش که در مقابل خواسته‌های یه عده کارگری است که حقوقشون رو نگرفتند و درخواست می‌کنن که اولا حقوق موقعشون پرداخت بشه و ثانیاً یک وضعیت حقوقی هم برای این کارخونه به وجود بیاد. با توجه به اینکه این کارخونه قبلا دولتی بوده، الان هم فقط دولت موظف هستش که حالا یا این کارخونه رو یک خریدار دیگه براش پیدا کنه، یا اینکه به صورتی که خود کارگرها میخوان لااقل بگذاره که کارگرها از بین خودشون یک مدیریت رو انتخاب کنن و بتونن کارخونه رو اداره کنن، ولی این خواسته ها توجه نمی کنن، یه عده‌ای رو بازداشت میکنن. باز کارگرها علاوه بر خواسته های قبلیشون درخواست آزادی اونها رو میکنن، چون همچنان چون جمهوری اسلامی اصولا سیاستی غیر از سرکوب و ارعاب و بازداشت و زندان نداره، تا اونجایی که ما میدونیم 17 نفر از اونها رو بازداشت کرد.
در همین ارتباط کانال رسمی کارگران هفت تپه به نقل از خانواده‌های بازداشت شدگان نوشت که پرونده آنها به دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شد، اما به علت اینکه موضوع پرونده امنیتی اعلام شده است با دفاع فرزانه زیلابی وکیل مدافع از موکلینش موافقت نشد، زیرا نام این وکیل در فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضایی قرار ندارد. بر اساس این گزارش، خانواده‌های بازداشت شدگان به شدت نگرانند و خواستار آزادی فوری فرزندان یا همسران خود هستند. بازداشت‌ها انعکاس گسترده‌ای داشته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و اتحادیه پیشکسوتان کارگری خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز روز دوشنبه در ادامه حمایت خود از کارگران هفت‌تپه برای آزادی بازداشت شدگان شعار دادند.
کارگر هفت‌تپه آزاد باید کرد. کارگر هفت‌تپه آزاد باید کرد.
علاوه بر این 45 وکیل مدافع در بیانیه‌ای با اشاره به اصل 27 قانون اساسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر تجمع مسالمت آمیز کارگران را برای دریافت مطالبات صنفی خود قانونی دانستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله ما، با مجله نیمه شب ما. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به تغییر نحوه توزیع ثروت در جامعه، دو دهک به دهک‌های فقیر کشور اضافه شده که به این معناست که در نتیجه طبقه متوسط از 6 دهک به 4 دهک کاهش یافته. ماه گذشته دست کم 50 اقتصاددان در نامه‌ای به سران سه قوه درباره فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر هشدار داده بودند. آزاده اسدی از رادیو فردا در این باره با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو کرده. بریم و بشنویم از فریدون خاوند.
معمولا خانوارهای ایرانی رو از لحاظ درآمد به 10 دهک تقسیم میکنند که دهک اول و دوم رو جزء طبقات فقیر به شمار میارن، 6 دهک بعدی رو جزء طبقات متوسط و بعد نهم و دهم رو جزء طبقات ثروتمند میگیرن. آقای ترکان میگوید که به دلیل وضعیت اقتصادی رو به زوال ایران، دو دهک از طبقه متوسط پیوستند به طبقات فقیر ایران و 4 دهک اول هست که در حال حاضر به قول ایشان جزء طبقات فقیر به شما میاد. این گفته میتونه قابل قبول باشه، چون طبقه متوسط ایران یک بار در دوران بعد از انقلاب اسلامی در طی دهه اول دچار ریزش شد و یک بار دیگر از اواخر دوره آقای احمدی نژاد اوائل دهه 1390 ریزش دوم رو تجربه کرد. طبقه متوسط ایران معمولا مرکب از حقوق بگیران هست و صاحبان کسب و کارهای متوسط، داراییشون منحصر هست به مسکن یا مقداری پسنداز، به رانت‌های اطلاعاتی، به رانت نفتی دسترسی ندارند و به همین علت هست که تحت تأثیر عوامل گوناگون زندگی اونها زیر و رو میشه.
دقیقاً چه بلایی بر سر طبقه متوسط ایران اومده؟ چرا این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر در این حد کم شده؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت در سال 1386 ماهانه 3,900,000 تومان بود. در سال 1395 15% سقوط کرده و رسیده به 3,300,000 تومان. از سال 1395 تا امروز 97 زیر فشار عوامل گوناگون که مهمترین اون ریزش پول ملی ایران هست به خصوص و مسئله تحریم ها و همینطور افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که زمین ساز بیکاری انبوه شده، طبعاً طبقه متوسط یکی از قربانیان اصلی این وضعیت بوده.
مضرات از بین رفتن طبقه متوسط چه هست؟ آیا ما در این صورت فقط طبقه فقیر و طبقه ثروتمند خواهیم داشت؟
ببینید، طبقه متوسط در تمام جوامع نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه که عمدترین اون ایجاد ثبات اجتماعی و ثبات فرهنگی هست. متاسفانه در ایران با چنین نوسان‌های شدیدی که در زندگی طبقه متوسط ایران به وجود آمده، این خطر کشور وجود داره که در آینده نچندان دور شاهد تنش‌های بسیار شدید اجتماعی و به خصوص تنش‌های بسیار شدید سیاسی باشیم در کشور. این یکی از بزرگترین پیامدهای ریزش طبقه متوسط در ایران است.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در پاریس در فرانسه آشنا می شدیم که به پرسش‌های آزاده یسعدی پاسخ می داد. عزیزان خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، صدای خودتون رو می تونید به گوش اونها برسونید از طریق اینکه پیام و صدای خودتون رو روی دستگاه پیامگیر یا روی تلگرام رادیو فردا بگذارید.
آقای روحانی برگشتن گفتن که آمریکا نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. ولی آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، سپاهی‌ها، دیگه از این حرفا گوش ما پر شده. اون زمان گذشت که به پدران ما خمینی میگفت یا خامنه‌ای میگفت دشمن دشمنو، یا خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ما دیگه از این حرفا گوشمون پره. ما برامون مهم نیست که میتونه غلطی بکنه یا نمیکنه. ما برامون خودمون مهمه. کشورمون مهمه. آزادیمون مهمه. حکومتمون مهمه. شما را نمیخوایم. مهم اینه نیست که آمریکا غلطی میتونه بکنه یا نمیکنه. مهم اینه که حکومت ما، ایران ما، کشور ما چه غلطی میکنه. مهم اینه که شما چه غلطی را میکنید. شما 40 سال چه کار کردید؟
به نظر من سخنان آقای ظریف درباره پولشویی در کشور ما مشت محکمی بود به طرف آقای خامنه‌ای و همراهان ایشان، و من به نوبه خود از آقای ظریف میخواستم کمال تشکر رو بکنم به خاطر دلاوری و شجاعت ایشان، چون در محیط محکوم شده و فساد جمهوری اسلامی این کار شگفت‌انگیز ایشان واقعا مورد تمجید و تحسین بسیار است.
یکی از مقامات قضایی ایران از آقای ظریف سند و مدرک خواستن برای گفته هاشون، برای اون چیزی که گفتن. خب البته آقای ظریف که از خودشون هست و بالاخره یه جوری با هم دیگه کنار میان، ولی سوال از این آقا و از آقایون قوه قضایی ایران میشه کرد که آقا شما این همه دادگاه‌های بدون وکیل، اعدام هایی که حتی محل دفنشون هم به بستگانشون نمیگید، استراق سم و غیره و حصری که اصلا معلوم نیست حکمشو کی داده، همه این چیزا بر مبنای چه سند، چه مدرک و چه قانون اجرا کردیم؟
جمهوری اسلامی به جای اینکه بخواد گوش اولاغی و چشم گربه‌ای رو ممنوع بکنه، یه لطفی بکنه، حق و حقوق مردم بیچاره هفت‌تپه، کارگران هفت‌تپه رو پرداخت بکنه، یا سعی بکنه حداقل معلمایی که دارن تو این جامعه با کمترین حق و حقوق زندگی میکنن، حداقل حقوق اونا رو راضی نگه داره، به جای اینکه بخواد به فکر ممنوع کردن گوش اولاغی و چشم گربه‌ای و یا اینکه دنبال رضایت‌نامه همسر باشه برای کوهنوردی. واقعا بس نیست این رفتارهای داعش‌گونه، واقعا قرار نیست تموم بشه. آقای جمهوری اسلامی کی قرار دقیقا دست از سر ما بردارید؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که دلتون بخواد صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. هر کدوم برای شما آسون تره. 00420221122112 شب و روز در اختیارتونه. از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اونو دیگه به عهده ما بگذارید. و ما بشنوید که جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه وارد تهران شد و بلافاصله با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف دیدار کرد. جرمی هانت نخستین وزیر امور خارجه یک کشور غربی است که پس از خروج آمریکا از برجام به تهران رفته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری‌آذر بشنویم.
چهارمین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به ایران در 15 سال گذشته. جرمی هانت که به تازگی مسئولیت وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده گرفته است، صبح روز دوشنبه وارد تهران شد و با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیدار کرد. آینده برجام، تلاش اروپایی‌ها برای حفظ آن، تحولات منطقه خاورمیانه از جمله جنگ یمن و همینطور موضوع شهروندان دو تابعیتی زندانی از جمله نازنین زاغری از مباحث اصلی مذاکرات دو وزیر اعلام شده است. آقای هانت قبل از رسیدن به تهران در بیانیه‌ای با اشاره به توافق برجام آن را از ارکان حفظ ثبات در خاورمیانه خواند و گفت تا زمانی که ایران به توافق اتمی پایبند بماند لندن نیز به آن متعهد خواهد بود. بریتانیا در کنار آلمان و فرانسه به دنبال راه اندازی سازوکاری برای حفظ ارتباط مالی با ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا هستند. سازوکاری که روند راه اندازی و اجرایش با تأخیر و ابهام‌های فراوان همراه بوده است. آنچه اما از سوی ناظران مسائل بین المللی در سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران به شدت مورد توجه است، مذاکره درباره وضعیت شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران است. نازنین زاغری، عباس عدالت و کمال فروغی از جمله سه شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی هستند که نامشان به صورت رسمی اعلام شده است. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی، این موضوع را از مهمترین مسائل در گفتگوهای مقامهای ایران و بریتانیا می داند.
اخیراً وزارت امور خارجه بریتانیا به تصریح اشاره کرده بود که اتباع بریتانیایی به ایران سفر نکنند، به دلیل اینکه اگر حادثه‌ای برای اونها رخ بدهد دولت بریتانیا از دسترسی کنسولی به اتباع خودش محروم هستش، نمیتوانه خدمات خاصی ارائه بده. خصوصا این صحبت وقتی معنا پیدا میکنه که برخی از اتباع ایران بریتانیا مثل خانم زاغری الان در زندان هستن برای مدت طولانی و همچنان موضوع لاینحل باقی مونده. حالا در شرایط روابطی هم که به دلیل برجام به یک وضعیت در بسته‌ای خورده و تهران الان عملا همون برجام اروپایی را هم چیزی ازش عائد نشده، طبیعتا این سفر مهم میتوانه باشه و بعد این که این همه موضوعات مورد اختلاف مورد بررسی قرار بگیره، به ویژه مسئله اتباع بریتانیایی که ظاهرا موضوع بسیار سختی شده برای بریتانیا، چون تعداد کسانی هم که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارن کم نیستن، بسیار زیاد هستن و هر کدوم از اینها میشه یک پرونده مثل خانم زاغری باشه.
جرمی هان ساعتی پیش از سفر به ایران به صراحت گفت در زمان حضور در ایران به مقام‌های این کشور خواهد گفت که زندانی کردن افراد به گفته او بیگناه نباید به اهرمی دیپلماتیک تبدیل شود. اظهاراتی که به گفته رضا تقی‌زاده، دیگر تحلیلگر مسائل بین‌المللی، نشان از تأکید طرف بریتانیایی بر مسئله شهروندان دو تابعیتی در مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دارد.
آقای جرمی هان دو بار قبل از اینکه به تهران سفر بکنه در هفته‌های گذشته با همسر خانم زاغری در تماس بوده و او میدونه و اعلام کرده که قلبش جریحه دار شده از شنیدن داستان‌هایی که در ارتباط با دستگیری و زندانی کردن آدم‌های بیگناه در ایران او شنیده. مثلا یک خانم دانشجو به اسم خانم امیری که اسفند ماه سال گذشته در ایران دستگیر شده بود، او دانشجوی دانشگاهی در بریتانیا است، با اینکه آزاد شده بود دوباره او رو گرفتن و اخطار جرمی هان این بود که از دستگیری این مردم برای گرفتن سودهای دیپلماتیک خودداری بکنید. او آدم جدی است، سابقه سیاست خارجی در کارنامش نداره، از وزارت بهداشت اونجا رفته و یک عملگرای بدون تعارفه. بین علت در خواسته هاش حتی او اعلام کرده بود میخواد پیش از اینکه به تهران بره خانم زاغری آزاد بشه، ایرانی دو ملیتی که کنار حداقل 3 یا 4 بریتانیایی دو ملیتی دیگه در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. البته جمهوری اسلامی انتظارات متقابلی هم داره، من جمله آزاد کردن نزدیک به 500 میلیون دلار پولی که متعلق به ایرانه و از زمان قبل از انقلاب با فسخ معامله خرید تانک‌های چیفتن در اختیار یکی از کمپانی‌های بریتانیایی بوده و حالا قبول کردن که این رو بپردازن، ولی با مشکلات تحریم‌های آمریکا حالا روبرو هستن.
آقای هانت در سفر به ایران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دیدار می‌کند، دیداری که انتظار می‌رود در آن علاوه بر برجام مسائل منطقه هم مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. بریتانیا همواره در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه و همچنین توسعه و انتقال موشک‌های بالستیک به دیگر نقاط خاورمیانه ابراز نگرانی کرده است. دفتر جرمی هانت در بیانیه‌ای که پیش از سفر او منتشر کرد علاوه بر لزوم حفظ توافق اتمی گفت اگر قرار است چالش‌هایی که منطقه خاورمیانه با آنها روبروست را به شکل اساسی مهار کنیم لازم است تا شاهد پایان اقدامات به گفته این دفتر بی‌ثبات کننده ایران در دیگر نقاط منطقه باشیم. رضا تقی‌زاده میگوید در صدر موضوعات مورد بحث درباره مسائل منطقه جنگ یمن قرار دارد.
آقای هاند قبل از اینکه به تهران بره هفته گذشته در عربستان سعودی بود و اونها به نمایندگی از بقیه اروپا تلاش میکنن جنگ یمن رو به نوعی از توقف بکشونن و اونها ایران رو در این قضیه به نوعی دستکار میبینن و همینطور آقای هاند پیگیری خواهد کرد موضوعی رو که کارشناسان سازمان ملل چند روز قبل به صورت بیانیه منتشر کردن و اون توضیح کردن موشک‌های بالستیک از طرف جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن بوده. در کنار پیگیری مطالعه‌ای که کارشناسان سازمان ملل انجام دادن در مورد تحویل موشک‌ها، وزیر خارجه انگلیس از ایرانی ها میخواد که در مورد رسیدن به نوعی از آتش بس در یمن و همکاری برای برقراری اون قضیه رو مطرح بکنن. این موضوع بیشتر با آقای شمخانی در قسمت دوم مذاکرات هاند مطرح خواهد شد و اگر به نتیجه مثبت برسند طبیعتاً بریتانیایی ها قول خواهند داد که در برجام میمونن، قول خواهند داد به تعهدات اروپایی عمل میکنن، ولی این تعهدات بسیار بسیار دور خواهد بود از انتظارات کاملی که جمهوری اسلامی داره، من جمله ایجاد یک باز و کار مالی برای مبادلات تجاری خارج از چارچوب دلار.
ایران همواره دست داشتن در اقدامات بی‌ثبات کننده و نیز دخالت در اوضاع دیگر کشورهای خاورمیانه را رد می‌کند. هرچند مقام‌هایش حمایتشان را از برخی گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر پنهان نمی‌کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به گزارش ایسنا، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که به دلیل فشار بسیار سنگین آمریکا هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی میان ایران و اروپا را قبول کند و این اتحادیه از ثبت رسمی این سازوکار ناتوان است. مرتاد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در بریتانیا در این باره به پرسش های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ داده است. بشنویم از مهرداد عمادی.
این تمامش هم من تصور میکنم که نمیشه روی فشار و فعالیت های خزانه‌داری امریکا این اعتبار رو تمامش اونجا گذاشت. به دو دلیل، یکی این که بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداخت‌های ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده، حتی در مورد سویفت وقتی که آخرین لحظه سویفت مجبور شد توقف ارائه خدمات بده. این یکی از مسائل مهمی بود که از نظر قانونی هم درسته، وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمان بشه که تقریبا همه کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون نهایی بیرونگلی ندارید. این یکیه تعبیرش که این متاسفانه ایران مهمترین کارتی که میتونه داشته باشه از محور بازی آورد بیرون. بخش دومش هم که هست که فشارها فعالیت‌های خزانه‌داری بوده و اینا چیز تازه‌ای نبوده. دو ساله که به ایران داره این منتقل میشه که خزانه‌داری امریکا فعالیت‌هاش در چارچوب نوع تماس‌ها با چه شرکت‌هایی به ایران متاسفانه یک تنبلی مزمن و عمیق در سیستم سیاسی اداری ایران هست که همیشه به صورت عکس العمل در این سالها توان خودشون رو تونستن نشون بدن، به صورت اینکه یک مرتبه گام اول اونها بردارن و یک اقدام جدی بکنن برای رفتن به سوی راه حل این در تهران دیده نشده.
آیه عمادی، سازوکار اتحادیه اروپا که در واقع مخفف SPV هست که وسیله برای هدف ویژه نام داره، کشور اتریش چند روز پیش قبول نکرد که این سازوکار رو بپذیره و حتی لوکزامبورگ هم حاضر نشده میزبانی این سازوکار رو قبول کنه. با این شرایط چگونه میشه تصور کرد که دفتر SPV برقرار بشه؟
این اشاره که شما میکنید که درسته، این بخشی بود که آشکار شد. قبل از اتریش و لوکزامبورگ اون سه کشور دیگه هم مطرح بودن، ولی اونها هم رد کردن و باز اونجا هم اشاره میم بود که با نبودن تعهد ایران به مبارزه با پورشویی، اگر یک اتفاق بیفته طرف ایرانی، حالا هر کس که میخواد باشه، از این یک استفاده بکنه که بعد خزانه‌داری امریکا میتونه انگوش بذاره که این طرف، این استفاده کننده پیشینه پولجویی داره، خب این تمام سیستم بانکی اون کشور میزبان رو به شدت به خطر خواهد انداخت. به این سبب این یک ریسکی که هیچ کس، هیچ کشوری حاضر نیست که خواهد اینو بپذیره، در حالی که در اون سو طرف استفاده کننده مستقیم که بیشتر این بهره هم دقیقا این نصیب اقتصاد ایران خواهد شد، حاضر نیست که به حداقل های مبارزه با پورشویی و شفافیت بانکی نزدیک بشه. به این خاطر من تصور میکنم که، باز من اینو تکرار میکنم، که امکان اجرای شدن این بود، ولی که با توجه به کمکاری و نبودن تمایل واقعی، اینو ما به خدر یک زمانی بپذیریم که تمایل واقعی در سیستم ایران نیست که شفافیت در سیستم به وجود بیاد، من تصور میکنم که این وارد یک بنبست خیلی جدی شده.
حالا با این تفاصیل آیا امیدی هست، آیا ایران میتونه با فرزن، همطور که شما اشاره کردین، با پیوستن به CFT مسئله را تا اندازه‌ای حل کنه و به اروپا کمک کنه که اروپا بتونه این دفتر سازوکار مالی بین ایران و اروپا رو به ثبت برسونه؟
سوال میکنم که اگر این پرسش شما پاسخش این باشه که خود شما مثلا فردا در خبر اعلام کنید که تهران پذیرفت که تمام این چهار فصل این اجرایی بشه در ایران و سیستم های ناظر و مجری هم مشخص شدن در پایه همون استانداردی که کشورهای دیگه کردن، اون موقع ما میتونیم شاهد این باشیم که در مدت کمی این SP به صورت دو مرحله وارد بشه. مرحله اولش که تاسیس خط اعتباری پرداخت های مربوط خرید نفته و بخش دومش هم توسعه این پرداخت‌ها برای استفاده کارهای بازرگانی، چون الان دیگه به خاطر اینکه خیلی دیر شده نمیشه تمام این کانال رو در یک گام راه انداخت، ولی که اون بخشش که برای ایران باور دارم که شاید اهمیت فوق داشته باشه، اون بخش رو میشه ظرف مثلا دو ماه اجرایی و فعال کرد.
گفته شده که هیچ کشوری حاضر به میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا نشده است، به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، و اون رو به دلیل فشار بسیار سنگین آمریکا دانسته. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی، با رادیو فردا در گفتگو بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تلاش‌های سازمان ملل متحد برای ایجاد صلح در یمن و جلب رضایت و توافق طرفین جنگ به نظر می‌رسد که تا حدی به نتایجی دست یافته است. حوثی‌ها توقف حملات موشکی به سعودی و پرواز پهپاد بر فراز کشورهای ائتلاف عربی در جنگ یمن را اعلام کردند. در این باره جزئیات بیشتر رو بریم و بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که زنده و مستقیم روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، به شما سلام میکنیم، خوش آمدی به مجله نیمه شب ما و بشنویم در این باره.
الهی سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید، به نظر میرسه فشارهای بین المللی تا حدودی داره جواب میده. تا اینجای کار محمد علی الحوثی، رهبر اونچه که شورای انقلابی حوثی ها نامیده میشه، در بیانیه‌ای که صبح دوشنبه منتشر کرد اعلام کرد که متوقف میکنه حوثی ها مسافرانی به سمت عربستان سعودی و همچنین پرواز پهپادها بر فراز عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن رو، و گفت این اقدام و این تحول به درخواست سازمان ملل متحد انجام میشه و اعلام آمادگی کرد برای همکاری با تلاش‌های سازمان ملل متحد به منظور بازگرداندن صلح به یمن، آغاز مذاکره صلح. گفت البته حوثی‌ها صلحی رو پذیرن که به گفته خودش در اون عزت خودشون هم حفظ بشه بنابر اون چی که محمد علی الحوثی گفته، اما به هر حال به این اقدام احتمالاً بتونه اوضاع رو آرام‌تر بکنه در یمن.
ایلیا، این در حالیه که فشارها برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران یمن بیشتر شده و عملیات ارتش این کشور هم در الهدیده به حال تعلیق در اومده. در این باره چه میتونی بهمون بگی؟
بله، ما هفته پیش شاهد این بودیم که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و همچنین ارتش یمن اعلام کردن عملیات کنترل الهدیده و خارج کردن حوثی‌ها از اون رو به حال تعلیق در میانن. البته در بیانیه که صادر کردن گفتن این تعلیق برای رساندن کمک‌های بشردوستانه هست و خروج غیر نظامیانی که مایل به خروج هستند و موقتی هست. اما ما شاهد هستیم که تحرکات دیپلماتیک هم شدت یافته، اینطور که نماینده سازمان ملل متحد گفته دو طرف پذیرفتن که در مذاکرات صلح شرکت کنند و مسئله ای که بسیار مهم هست این هست که روز دوشنبه دولت عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن به طور رسمی اعلام کرد که آماده مشارکت در گفتگوهای صلح هست که قرار هست در سوئد برگزار بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود و از اون میشنیدیم. اما اجازه بدید که در همین رابطه، در رابطه با یمن، سری بزنیم به علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، که ساعتی پیش با او گفتگویی در این باره داشتیم. اجازه بدید بگم که در حالی که نشانه هایی از کاهش درگیری و آمادگی طرفین برای پذیرش آتش بس در یمن دیده میشه، رئیس جمهوری آمریکا هم میگه که برای حل این بحران هم ایران و هم عربستان هر دو باید از کارهای خود دست بکشند. حالا بریم و بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
اولین حرکتی که انجام شد در حقیقت دیشب، آقای محمد علی حوثی رهبر کمیته انقلابی انصار الله که سخنگوی حوثی ها هست اعلام کرد که حاضر هست حملات هم پهبادی و هم حملات موشکی رو به عربستان متوقف کنه. بعدم اعلام کرد که حاضر هست در مذاکرات صلح شرکت بکنه. بلافاصله بعدم دولت عربستان سعودی اعلام کرد که اونها هم حاضر هستن. ایران هم اعلام آمادگی کرده که حاضر هست در این روند کوشش بکنه و کمک بکنه. مهمتر از همه اینها این هست که مارتین گریفیت نماینده سازمان ملل در امور یمن در روز جمعه در سازمان ملل اعلام کرده بود که در اثر تماس‌هایی که با طرفین گرفته امیدوار هست که این جلسه برگزار بشه و برای اولین بار است بعد از 4 سال که یک روزنه امیدی پیدا شده.
این نخستین تلاش برای ایجاد صلح در یمن نبوده، چرا که ظاهرا در سپتامبر گذشته هم چنین تلاش‌هایی انجام شد و به ثمر نرسید. از دیدگاه شما چقدر امید هست که این بار برسه؟
این بار امیدش بیشتر از بارهای گذشته است، برای اینکه هر دو طرف تحت فشار هستند. حوثی ها خیلی از توانشون رو از دست دادن. دو هفته قبل حتی وزیر اطلاعاتشون فرار کرد و به عربستان سعودی رفت. عربستان سعودی هم در اثر این بحرانی که در مسئله خاشقجی به عمل آمده تحت نظارت افکار عمومی جهان قرار گرفت. در دو هفته گذشته روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز سلسله رپورتاژ های بسیار وحشتناک و غم انگیزی از یمن منتشر کرده بودند. همه جهان و همه روزنامه های جهان نسبت به کار آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در خارج هم نورافکن انداخته بودند و عده‌ای از کشورها هم حتی اعلام کردند که در اثر روند این جنگ میخواهند صدور اسلحه رو به عربستان سعودی قطع بکنند. آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای عربستان دیگر ما بهشون بنزین نمیدیم. امروز حتی وزارت امور خارجه و دفتر صدر اعظم آلمان اعلام کردند که ما حتی اسلحه‌هایی رو که قبلا تصویب کرده بودیم که به عربستان بفرستیم به خاطر مسئله خاشقجی و به خاطر مسئله جنگ نخواهیم فرستاد. بنابراین هم عربستان تحت فشار زیاد هست و هم حوثی ها نارضایتی داره افزایش میگیره. اینه که احتمال این که هر دو طرف از ضعف در حقیقت از فشار حاضر بشن مذاکره بکنن خیلی زیاد هست و آقای گریفیت هم قول داده که با کمال قوا در به اصطلاح ایجاد این میز مذاکره و صلح بکوشه و امید داره که در همین امسال این انجام میگه.
برای رسیدن به این صلحی که قرار است از یک فاجعه انسانی پیشگیری بکنه، آیا نقشه راهی هم وجود داره؟ طرح و پلانی هم هست؟
بله، طرح و پلان این است که اولا بریتانیا تصمیم داره که در سازمان ملل یک قطعنامه ارائه بکنه. به این قطعنامه احتمالاً با آرای تمام اعضای سازمان ملل تصویب خواهد شد، احتمالاً امشب خواهد بود و در اونجا 4 تا مطلب مطرح هست: 1 آتش بس، 2 اجازه دادن به نیروهای امدادگر خارجی برای رسیدن به مردمی که گرسنه و زخمی هستند، 3 مبادله اسرا و 4 اجازه دادنی که بندر حدیده که مهمترین بندر یمن هست و 80% کمک‌های غذایی از اونجا می‌گذره، این بندر بایستی آزاد باشه و همه امدادگران از اونجا باید بسته آمد کنند. بعدی این هست که آقای گریفیت نماینده سازمان ملل در امور یمن اعلام کرده که این بار خودش به صنعا خواهد رفت، به پایتخت یمن، و با حوثی‌ها با همدیگه به کنفرانس صلح خواهند رفت. احتمالاً چون اگر به خاطر داشته باشید در کنفرانس قبلی که قرار بود برگزار بشه و نشد و شکست خورد، حوثی‌ها اصلا نیامدند و این بار آقای گریفیت قول داده که اونها رو با خودشون میاره و فکر میکنم که اگر این قدم‌ها انجام بگیره احتمال این که ما یک روزنه ای از امید داشته باشیم زیاد هست. البته فراموش نکنید جنگ بین حوثی ها و یمن و عربستان سعودی تنها مبارزه مسلحانه ای نیست که در یمن در حالت انجام است. یمن بزرگترین سازمان القاعده و دولت اسلامی در اونجا هست و عده یمنی جنوبی که اونها هم خواهان استقلال هستند، که البته اون یک مسئله جداگانه است که شاید در فرصت های آینده بتونیم بهش بپردازیم.
تلاش‌های سازمان ملل متحد برای ایجاد صلح در یمن و جلب رضایت و توافق طرفین جنگ به نظر می‌رسد که تا حدی به نتایجی دست یافته است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری روسیه در سفر به استانبول در مراسم پایان عملیات بخش دریایی خط لوله انتقال گاز موسوم به تورک استریم شرکت می کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه برای دیدار یک روزه به بهانه پایان احداث بخش دریایی خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه به استانبول سفر کرد. خط لوله انتقال گاز ترکیش استریم جریان ترکی متشکل از 2 شاخه است که بخش دریایی آنها مجموعاً 930 کیلومتر است و قرار است یکی به ترکیه ختم شود و دیگری از طریق ترکیه گاز روسیه را به جنوب اروپا برساند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این طرح را بی نهایت مهم توصیف کرد و طی مصاحبه با روسیه 24 گفت
это реальный вклад в энергобезопасность потому что через очень
نقش واقعی در تأمین امنیت انرژی دارد، زیرا پس از مدت زمان بسیار کوتاه گاز روسیه نه تنها به توسعه اقتصاد ترکیه کمک می‌کند بلکه به مشتریان اروپایی می‌رسد و امروز بسیاری از کشورها، برخی پشت پرده و دیگران علناً، تقاضا می‌کنند که شاخه‌ای از این خط لوله به آنها برسد.
این اظهارات در حال بیان شد که در ابتدا مقرر بود خط لوله انتقال گاز جریان ترکی از 4 شاخه تشکیل شود و ظرفیت انتقال 63 میلیارد متر مکعب گاز در سال را داشته باشد. اما اختلاف ها میان روسیه و ترکیه باعث شد ابعاد این طرح نصف شود. از آن مهمتر احداث شاخه دوم که احتمالاً از طریق بلغارستان، صربستان و مجارستان به اتریش ختم می شود نیازمند موافقت اتحادیه اروپا است. و تنها 2 روز پیش وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از تجربه تلخ جریان جنوبی درس عبرت گرفته و حاضر نیست پیش از دریافت تضمین‌های محکم شاخه اروپایی جریان ترکی را پیگیری کند. جریان جنوبی قرار بود گاز روسیه را از زیر دریای سیاه به جنوب شرقی اروپا و با دور زدن اوکراین ترانزیت کننده عمده گاز روسیه به اروپا منتقل کند. اما اتحادیه اروپا که سالها به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 خورشیدی مصمم بود از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد، 4 سال پیش تشخیص داد جریان جنوبی قوانین ضد انحصاریش را زیر پا گذاشته. روسیه در واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا را به کار شکنی متهم و اعلام کرد با مشارکت ترکیه طرح جایگزین اجرا خواهد کرد. به گزارش روزنامه کمرسانت، گازپروم دست کم 5 میلیارد دلار در جریان جنوبی سرمایه گذاری کرده و امیدوار بود قرارداد با ترکیه دست کم بخشی از این هزینه ها را جبران کند. میخائیل خازین، کارشناس اقتصادی، میگوید گازپروم اهداف متفاوتی را دنبال میکند.
چندی پیش زبیربانک در گزارشی درباره گازپروم و زیرمجموعه‌هایش نوشت گازپروم در پی سود نیست، بلکه اهداف ژئوپلیتیک کرملین را پیگیری می‌کند که بی‌توجه به هزینه‌ها مصمم است اوکراین را از منابع مالی ترانزیت گاز محروم کند و ضمناً تأمین مالی شرکت‌های پیمانکار که متعلق به نزدیکترین دوستان پوتین هستند را مد نظر دارد. برآورد شده در بهترین شرایط جریان ترکی پس از 50 سال به سوددهی می‌رسد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای سومین بار در سال جاری میلادی به ترکیه سفر میکند. او همچنین کمتر از دو هفته پیش در پاریس با رجب طیب اردوغان، همتای ترکش، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های روسی و ترکی، استفاده از ارز ملی در پرداخت‌های متقابل، وضعیت پیرامون قرارداد ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-400 به ترکیه و اوضاع در ادلب از مهمترین محورهای رایزنی‌های روز دوشنبه است. به گزارش نیزویسیمای گازیت، توافق روسیه و ترکیه پیرامون ادلب در آستانه شکست است و احتمال می رود ترکیه تحت فشار غرب از خرید S-400 سر باز زند. الکساندر سابکو، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است این تحولات و نه جریان ترکی دلیل اصلی سفر پوتین به استانبول است.
برای روسیه ترکیه حتی از سوریه مهمتر است. زمانی که اسد با حمایت ایران مصمم بود ادلب را تصرف کند، روسیه به شرکای خود پشت کرد. پوتین حاضر است امتیازهای دیگری نیز به اردوغان ارائه دهد، زیرا او در صدد است ترکیه را از غرب دور کند.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن صلح سوریه می دانند و از دو سال پیش در آستانه مشغول مذاکره پیرامون سوریه هستند. قزاقستان دوشنبه اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات هفته آینده برگزار خواهد شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که با صبر و شکیبایی منتظر موندید. خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، بشنویم.
در ورزش ایران بحث بر سر برکناری بازنشسته ها از فدراسیون های مختلف همچنان یکی از خبرهای مهم چند روز گذشته بوده است. در آخرین واکنش ها به این ماجرا، به نوشته خبرگزاری ایرنا، محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش و جوانان روز دوشنبه اعلام کرد فدراسیونی که رئیس بازنشسته دارد بودجه نمیگیرد. از سوی دیگر مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال که طی چند روز اخیر بیشترین خبرها در مورد او و این فدراسیون بوده، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد شرایط خودش گفته:
قانون تصدی شغلم داره، من حقوق نمیگیرم ولی خود شغلم نمیشه تصاحب جا.
تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی برای جام ملت‌های آسیا عصر سه‌شنبه در دوحه قطر یک بازی تدارکاتی با تیم ملی ونزوئلا در دستور کار دارد. فدراسیون فوتبال ونزوئلا پیش از این اعلام کرده بود که برای بازی تدارکاتی با ایران قادر نیست به این کشور سفر کند و ترجیح می‌دهد که این بازی تدارکاتی در یکی از کشورهای همسایه ایران انجام شود. رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا 2019 از 15 دی ماه سال جاری به میزبانی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله‌های ایران هم عصر سه‌شنبه در شهر مسقط یک بازی تدارکاتی با تیم امید عمان در برنامه دارد. امیدهای فوتبال ایران خود را برای رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 آماده می‌کنند که تا طلسم حدود 40 سال راه نیافتن به بازی‌های المپیک را بشکنند. تیم فوتبال پرسپولیس در یک بازی موفقه از هفته نهم لیگ برتر عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مساف پیکان رفت و در حالی که تا دقیقه 77 با یک گل از حریف عقب بود، در پایان با پیروزی 2-1 از میدان خارج شد. در جدول سرخپوشان با 20 امتیاز و یک بازی کمتر همچنان در رتبه چهارم ماندگار شدند. و خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه از پایان حصر 15 ساله زنان ژیمناست ایران خبر داد. بنابر این گزارش، زنان ژیمناست ایران به دلیل نوع پوشش این رشته طی این سالها ورزش را برای دل خود دنبال کردند و از حضور در رقابت‌های بین‌المللی و برون‌مرزی محروم بودند. فدراسیون ژیمناستیک ایران در تدارک برگزاری مسابقات ژیمناستیک زنان کشورهای مسلمان در بهمن ماه سال جاری در جزیره کیش است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر در ایران و منطقه هستید و بیخوابی به سرتون زده، چه بهتر که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو اونجا دنبال کنید. اگر هم که نه، در همه لحظات و دقایق و ساعت‌های روز و شب میتونید این کارو بکنید. اگر همین لحظه به radiofarda.com سری بزنید، آخرین خبرها رو اونجا با جزئیاتی بیش از اون چه که در فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی میتونید بشنوید، اونجا میتونید ببینید و بشنوید. لاریجانی، سخنان ظریف، صادق لاریجانی البته، سخنان ظریف درباره پولشویی رو به خنجری در قلب نظام تشبیه کرده. وزرای خارجه اتحادیه اروپا از اقدام فرانسه برای تحریم وزارت اطلاعات و دو شهروند ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در اون کشور حمایت کردند. ملک سلمان، پادشاه عربستان، از جامعه جهانی خواسته به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پایان بده. همچنین بر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن تاکید کرده. عزیزان، بریم و بشنویم دوباره برنامه نمای دو، نمای نزدیک رو. شب همتون بخیر، موفق و مؤید باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
درست 50 سال پیش در 1348 خورشیدی، وقتی نویسنده 32 ساله اصفهانی رمان 16 احتجاب را منتشر کرد، بیدرنگ نامش در محافل ادبی تهران پیچید. هوشنگ گلشیری هنوز هیچ یک از آثار مهم بعدیش را ننوشته بود، اما همین متن کافی بود که بالاترین ستایش‌ها را از جامعه ادبی شکوفان آن دهه پرستاره 40 و 50 خورشیدی ایران نصیب او کند. از این ستایش‌ها در طول این نیم قرن نه تنها کاسته نشد، بلکه 16 احتجاب نویسندهش را بر فراز و در کنار درخشان‌ترین‌های ادبیات مدرن ایران چون هدایت و چوبک نشانده است. در این برنامه از منتقد ادبی، روزنامه‌نگار و نویسنده فرج سرکوهی که از دوستان و نزدیکان سالیان هوشنگ گلشیری در سالهای حیاتش هم بوده دعوت کردم تا این اثر را به اختصار بر برسیم. دقایقی کوتاه از این گفتگو را در این برنامه خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به نمای دور، نمای نزدیک این هفته که نگاهی هست به 16 احتجاب، اثری که بی تردید یکی از آثار بسیار برجسته حوزه ادبیات داستانی ماست. در 100 سال اخیر در کنار بهترین ها خواهد نشست، دست کم در میان 4-5 اثر درخشان ادبیات فارسی معاصر قرار خواهد گرفت. 16 احتجاب الان نیم قرن از تألیفش میگذره، کتابی که زمانی که منتشر شد خیلی فاصله کوتاهی بعد از انتشارش به سرعت مرتوجه واقع شد و در مرکز بسیاری از نقدها و تحلیلها از همون زمان تا کنون بوده. من از شما میخوام که ابتدا بپردازیم به بحث فرمی که 16 احتجاب، به لحاظ فرمال 16 احتجاب چه وضعیتی رو داره در فضای ادبیات داستانی. ما میدونیم که ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری وجوه مختلفی داره که حالا در این گفتگو کمی بیشتر خواهیم گشود، اما
همین اثر 16 احتجاب رو ابتدا از بابت فرم یک مروری بکنیم.
شما در همین آغاز به مهمترین نقطه قوت 16 احتجاب اشاره کردین و مسئله فرم هست. 16 احتجاب تاریخ و فرهنگ ما رو به فرم برکشیده و خلق فرم یکی از بزرگترین دستاوردهای هوشنگ هست و یک چشم‌اندازی رو بر ادبیات داستان ایران گشود و همونطور که گفتین به نظر من 16 احتجاب جزو دو یا سه اثر درخشان ادبیات معاصر فارسی از مشروطه تا کنون هستش. در باره فرمش خب دشوار هست صحبت کردن به طور فشرده در یک مصاحبه رادیویی، برای که در این کتاب در واقع گلشیری بین خودش و فرم یک چالش عظیمی برقرار میکنه و موفق از آب در میاد و این پدیده ندرت هست در ادبیات. خب شاد اسچا بر اساس همونطور که همه گفتن جریان سیال ذهنی است، یعنی ذهن بر اساس تدهای معانی یا بر اساس انگیزه های گوناگون خارجی یا داخلی حرکت میکنه و این روایت ها رو پشت سر هم به اصطلاح تصویر میکنه. هوشنگ در آفرینش شخصیت های داستان بسیار قریده است، عمل کرده و همه این شخصیت هایی که در این داستان هستن ملموسن، خوندارن، شما میبینیشون. مثلا خود شازده بزرگ که اون جلاد بزرگ هستش، بعد پدر بزرگ که او و همچنین پدر و خود شازده بسیار خسرو و بعد فخرالنسا که زنی زیبا و مغرور هست، طناز هست و همه فر و شکوه بازمونده خاندان احتجاب رو به استهزا میگیره و بعد فخری زنی که قربانی دوم خسرو هستش و او مجبور دو شخصیت رو بازی بکنه و در داستان هر دو شخصیت به خوبی پرورده شده. بنابراین یکی از نقطه قوت‌های بزرگ شازده احتجاب شخصیت سازی هوشنگ گلشیری هستش که ما رو میبره به اعماق تاریخ، یعنی از طریق ذهنیت این شخصیت ها ما به لایه‌های نگفته یا گفته تاریخ خودمون، روانشناسی اجتماعی خودمون و فرهنگ خودمون قدم میگذاریم. گلشیری در واقع اینجا یک اصل رو رعایت میکنه در مورد روایت. من به بخش روایت میپردازم، حالا غیر از جریان سیال ذهنی در واقع یکی از استانداردهای ما این هستش که خود واقعی که نویسنده روایت میکنه اهمیتش کمتر هست از زاویه‌ای که اون روایت بیان میشه، یعنی واقع رخ میده اما از چه زاویه‌ای، از چه منظری و بر چه زبانی این روایت میشه، چون زاویه و منظر هستن که واقع را میسازن. هوشنگ در این شازده احتجاب به یکی از اوج‌های این شیوه رسیده. در رمان شازده احتجاب ما ببینیم که هوشنگ گلشیری است که روایت کنه، یعنی نویسنده است که روایت کنه و به سرعت روایت رو به دیگران میسپاره، نقش نویسنده رو کم رنگ میکنه. حالا این زوایای گوناگونی که روایت شازده احتجاب رو به روایت میکنن، روایت های گوناگون رو چنون رمان رو چند صدایی میکنه، پویا میکنه و یک طرح چند وجهی و هرمی رو ما در این میبینیم. هم دانای کل محدود هستش که به شازده روایت میکنه، هم دانای کل محدود به فخری روایت میکنه، بعد به تکویه درونی میپردازه، بعد فخری است که حدیث نسل خودش و فخرالنسا رو بیان میکنه و بعد خود فراخنسا. همه این روایت ها داستان با روایت دانای کل محدود به ذهن شازده شروع میشه، اما هوشنگ بلافاصله میده در ذهن شخصیت ها رسوخ میکنه و روایت از زاویه های گوناگون میگیره. ما با چرخش مدام زاویه دید در این داستان روبرو هستیم که کار بسیار مشکلی است، اما او با مهارت و هنرمندی تونسته از پس این کار بسیار دشوار در بیاد. داره بعد این نکته دیگه که در این داستان به قدرت وجود داره بهره‌گیری از تکگویی هست، یعنی هم تکگویی درونی مستقیم و هم تکگویی غیر مستقیم. بعد فخری که هم باید فخرالنسا باشه هم فخری، در واقع هر دو نوع تکگویی رو به کار میگیره، یعنی هم در قالب خودش و در هم قالب فخرالنسا. نکته دیگری که خب یکی از ویژگی های آثار هوشنگ است، نثر موجز فشرده مینیاتوری او هست، یک کلمه رو نمیشه جابجا کرد و در عین حال نوعی آهنگ داره و در عین حال متناسب به داستان هست، در عین حال خودش رو مخفی میکنه و میذاره داستان ارائه بشه، اما در واقع این استادی او هست در بهره‌گیری از نثر روایت و خیلی ویژگی های دیگر فرمی داره که من متأسفانه در وقت کوتاه نمیتونم.
حالا اگر که بحث فرم رو در کار 16 احتجاب بخوایم کمی بست بدیم و درباره به اصطلاح زاویه‌های دیگرش هم صحبت بکنیم، گلشیری تونسته با فرم در داستانش بیش از آن چه که ذهن مخاطب رو درگیر خود فرم بکنه به عنوان یک تکنیک نوشتاری، فرم رو در درون داستان میبافد و در واقع یه جوری شما به عنوان مخاطب متوجه کار فرمی که گلشیری کرده در 16 احتجاب نمیشید. این به ندرت در ادبیات داستانی ما نمونش قابل مشاهده است.
به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. شازده احتجاب از نظر به اصطلاح تعدد راوی ها و زاویه های گوناگون یک فرم هرمی داره، از نظر تغییر روایت ها و زاویه دید ها بسیار پرشتابگاهی عمل میکنه، اما خواننده هیچ کدوم از اینا رو نمیبینه. داستان. چون این به اصطلاح تکنیک ها رو و ترفند ها یا تمهید های فرمی رو به کار گرفته که اینا غایبن، انگار که حضور ندارن، اما حضور دارن و داستان رو برساختن، فضای داستان رو برساختن، شخصیت ها رو برساختن، مفاهیم رو به ما منتقل میکنن. اما قدرت او در این هستش که نمیخواد فرمش رو به رخ بکشه. مثلا اگر شما به بعضی داستان های دیگه پاورقی گونه های مثل کله در نگاه کنید، نثر بیاد خودش رو نشون میده، میخواد بگه که من نثر فاخرم، یک نثر به اصطلاح لفاظی و اینها هستش و نثر اصلا مانع این هستش که روایت بیان بشه. اما در هوشنگ نثر فشرده است، زیباست، یکی از نمونه های عالی نثر فارسی هستش در طول تاریخ، حتی من میتونم بگم در بعضی از داستاناش، اما نثر دیده نمیشه، انگار که اونو تونسته به خوبی مخفی بکنه اون پشت، اما نثر نقش خودش رو ایفا میکنه. همین به اصطلاح تمهیدهای فرمی که به کار میگیره، چه جریان سیار ذهنی که بسیار دشوار هست کنترلش، خیلی از جریان سیار ذهنی نوشتن در ایران که یه چیزای خسته کننده و ملال آوری هستش، خیلی اومدن بازی های فرمی بکنن، اما یه داستان های آکوارومی آپارتمانی بی معنا و خسته کننده ای تولید کردن که خودشون نمیتونن دوباره اونو بخونن. اما شازده استجاب زمینی که یکی از پیچیدترین فرم هایی رو داره که در ادبیات فارسی داستان به اون نوشته شده، چنان جذاب هست که پرخوانند ترین داستان ها بوده و همونطور شما گفتید چند ماه بعد از انتشار ناگهان مثل توپ من یادم ترکید در فضای ادبی ایران، در شهرستان ها حتی، یعنی داستان جذاب هست، پرکشش هست. در داستان های رئالیستی کشش رو میشه خوب ایجاد کرد، چون حتی در داستان های پلیسی پرفروش رو هم اینا رو میبینی، یا در بعضی پاورقی یا کشش و گره افکنی که خواننده رو به دنبال خودشون میکشن. اما در یک فرم متعالی، در جایی که فرم خلق شده، در جایی که تجربه زیسته تاریخ و فرهنگ و روانشناسی به فرم برکشیده شده، خلق کشش اونم اینقدر زیبا و جذاب، بسیار دشوار است. یکی از این چیزهای شدیدش.
آنچه که شنیدید دقایق کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با فرج سرکوهی درباره شازده احتجاب در 50مین سالگردش و خود هوشنگ گلشیری. نسخه کامل این گفتگوی مفصل را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.